سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى اهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الارضين، روحي وارواح العالمين لتراب مقدم الفدا. خوشبختیم که در سال روز رحلت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه صلوات الله و سلام علیها در جمع با صفا و نورانی شما شرکت کردیم و فیض هم بردیم از توسل به ساحت قدسی و عرشی اون حضرت. از برادر عزیزمونم تشکر میکنم که ما رو به فیض رسوندن. در آستانه سال روز ورود امام راحل عظیم الشان به میهن اسلامی و 12 بهمن و دهه مبارکه فجر هم هستیم که ایام بسیار مهم و سرنوشت‌سازی برای تاریخ ماست. من با اجازه شما عزیزان، اساتید محترم و طلاب ارجمند، از زاویه مسجد میخوام به جریان انقلاب اسلامی و مقدارم وضعیت امروز و نیاز امروزمون بپردازم. امیدوارم که شما رو محروم نکرده باشم از افاضات استاد صدیقی که به حمد الله علمن و عملن ایشون قابل استفاده و بهره برداری هستن برای همه ما، به ویژه برای طلاب عزیز و ارجمند و مدرسه هم که به حمد الله موسوم به نام نورانی امام عظیم الشأن ماست، از این جهت هم امتیاز داره و به حمد الله برکات فراوانی شما عزیزان دارید که قدرشناس هستید به حمد الله. و امیدوارم ایام استزاده و استفاده و استناره شما در این دوران سرنوشت ساز تحصیل و تهذیب و خودسازی انشالله بر همه شما مبارک باشه و بتونید از لحظه لحظه‌هاش بهره‌مند بشید در مسیر یاری امام عصر جل الله تعالی فرجه و شریف و علیه السلام در این دوران فوق‌العاده مهم و سرنوشت‌سازی که درش قرار داریم. اگر بعدها روزی ما شد که خدمتتون رسیدیم، در محور هویت صنفی طلبگی و نیازهای زمان هم بر اساس تجربه عرایضی هست که توفیق شد انشالله خدمت عزیزان تقدیم میکنم، ولی امروز ما بیشتر میخواییم راجع به مسجد صحبت کنیم که اشاره این فرمودن مظلوم واقعا همینطوره. خب برای اینکه عرض ارادتی به امام راحل عظیم الشأن کرده باشیم و کار بزرگی که امام انجام دادند، من مناسب میدونم در جمع با صفا و نورانی شما به بیان یک خاطره اکتفا کنم و شاید تا حدی مسئله رو بتونه تبیین کنه. در ایام امامت جمعه ما، البته نه، در ایام خدمتگزاری در مدرسه علمیه امام صادق علیه السلام در دماوند، حضرت آیت الله العظمای آملی، آمیزا هاشم آملی علی الله مقامه و شریف، ایشون هم تابستان ها پیش ما می آمدن، چنان که الان حضرت علامه جوادی آملی حفظه الله تعالی، چنان که پیش از این حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه. خلاصه اونجا همیشه بساط فیض و لطف الهی جاری بوده. قرض امام راحل تازه رحلت کرده بودن، جلسه ای در منزل ایشون بود، یک سال فکر میکنم بعد از رحلت امام اینطورا بود، جلسه ای منزل ایشون شرفیاب بودیم. یکی از دوستان اونجا یادآوری کردن که آقا اون خوابی که شما در ارتباط با امام دیدید اونو مطرح کنید، خطاب به هستای آملی. خب ایشون هم خیلی خوش محضر بودن، فوق‌العاده خدمتشون شیرین بود، طبع خیلی مزاح و دوست داشتنی داشتن، مجلس درسشون هم درس فوق‌العاده صناعتی بود، از این جهت شباهتی بود با درس آیت الله العظمای بهجت که اینا رو شما باید یه مدت میرفتید تا با سبک تدریسیشون آشنا بشید تا متوجه بشید چه خبر هست. نوعاً کسانی که قریب الاجتهاد بودن در درس ایشون شرکت میکردن. من توفیق حضور مستمر نداشتم، ولی چند جلسه ای از باب اینکه دیدار کرده باشیم و استضاعه رفتم دیدم. بله، بیشتر اساتید ما اونجا در جلسه ایشون هستن. یه خاطره هم از ایشون داریم در مدرسه عالی شهید مطهری تهران. ما امتحان لمعه داشتیم توی محوطه مدرسه، همه طلبه ها نشسته بودن توی اون شبستان تابستانی مشغول خلاصه امتحان بودیم، خبر دادن که این مرجع عالی قدر که بالاخره جزء رجال نامدار حوزه علمیه اون روز ما بودن، ایشون تهران تشریف آوردن و اومدن مدرسه. خیلی برای ما غیر مترقبه بود، سر جلسه امتحان هنوز شروع نکرده بودن، بالاخره کاغذها رو اینا رو هنوز سوالات توضیح نشده بود. بله، ایشون تشریف آوردن. خیلی اون جلسه هم برای ما واقعا خاطر انگیز بود. ایستادن و یکی از فروعات مربوط به لمعه رو و نظرات شهیدین رو مطرح کردن، یه نقدی هم اونجا ارائه کردن، شد یک درس خارج خلاصه فقهی همون سر مجلس امتحان، به اندازه شاید مثلا یک روب 20 دقیقه. بعد هم یه تذکر کوتاه و خداحافظی کردن. از ویژگی های حضرت ایشون دوستی خیلی نزدیک با امام راحل عظیم الشان بود، رفیق بودن، خیلی صمیمی و دوستان نزدیکی بودن، لذا از امام هم با عنوان حاج آقا روح الله ایشون یاد میکرد. گاهی صحبت بود در محضرشون، حاج آقا روح الله اینجوری گفتن، حاج آقا روح الله اینجوری فرمودن، اینجوری بود مطالب. خیلی رفیق بودن با امام و در شرفیابی محضرشون هم برای دریافت نکات اخلاقی ما مکرر فقط این جمله رو میشنیدیم، یعنی مکرر شد که مثلا کسانی میامدن، حالا چه قبل از این خاطرهی که دارم براتون نقل میکنم، یعنی اون روز که بعد از ایام جنگ، یعنی دیگه جنگ تمام شده بود، زمان دفاع مقدس هم مراجعاتی که میشد از محضرشون خواهش میکردن، رزمنده های و دوستانی که میامدن یا طلبه ها که آقا نصیحتی بفرمایید، ایشون معمولاً یک جمله رو تکرار میکردن. من جالب بود برامه و اون هم فقط و فقط مسئله سحر. ما چیز دیگه از ایشون نمیشنیدیم دائما. توصیه به سحر، دنیا سحر، آخرت سحر، جنگ رو میخواید پیش ببرید سحر، دفاع رو میخواید به نتیجه برسونید سفر سحر. ان الوصول الى الله تعالی سفرون لا يدرك الا بامتطاء الليل. این خلاصه ورد زبان ایشون. مثلا امسال گفته بودن سال بعدم ما اگر احیانا اونجا بودیم یک گروه می آمدن، ایشون نصیحتی می فرمودن همین بود رضوان الله تعالی علیه. خوب یک فقیه وارسته، استخاندار، درجه اول، تراز بالا، علمن عملن و موفق در پرورش مجتهدین، یک چنین شخصیتی. یه خاطره رو هم من از ایشون باز نقل کردم، این برون بر اجازه بدونم بگم بعد برم سر همون نکته اصلی، چون میخواستم یک کمی ایشون رو دوستان بیشتر باش آشنا بشن. بله، یکی از همون دیدارها که ایشون تو بالکن نشسته بودن تو همون باغچه، یه منزل محقر و باغچه‌ای بود در همون احمد آبادی که بعضی از شما ها تشریف آوردید خدمت حضرت آیت الله جوادی آقا مولی حفظه الله تعالی، اونجا تو همون محل. بعد خلاصه ایشون نشسته بودن تو بالکن، یه دم همون اطراف ایشون حلقه زدن که آقا مثلا نکته‌ای بفرمایید ما رو نصیحت کنید. بعد از کلی گفتگو و شوخی و اینا، معمولا خب مراجعین همچین توقعی داشتن، ایشون هم بلافاصله فرمودن من همینجا، همون محلی که نشسته بودن، فرمودن من همینجا یه چند دقیقه استراحت کرده بودم. بعد دیدم یک خوابم برد، دیدم یک سگ وحشی زشت خیلی کثیفی به من حمله کرد، خیلی وحشتناک حمله کرد و اومد به من نزدیک بشه. حالت دفاعی به خودم گرفتم و با این مشتم محکم تو سرش کوبیدم که دور بشه از من. معلوم شد خیلی نزدیک آمده بوده، میگه کوبیدم تو سرش. بعد فرمودن از شدت درد از خواب بیدار شدم، دیدم تو سر خودم زدم، من خیلی تکان دهند کودم کوبیدم. بعد بلافاصله اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک. بله، یعنی اگر در افق مرجعیت و امثال این هم باشی، دست از سر انسان بر نمیداره. نفسک التی بین جنبیک، دشمن اینجاست، دشمن داخلی که زمینه فراهم میکنه برای دشمنان بیرونی، شیاطین، جن و انس و همه. این دفتر نمایندگی تمام شیاطین نفس اماره است. بگذاریم. بله، اینم خیلی تکان دهنده. خلاصه در اون جلسه از ایشون خواسته شد، یه مقدارم حالا ناز میکردن و یکی از بزرگواران که جو تشریف داشتن خلاصه باسته شدن از آقایون محترمین که آقا بالاخره میخوان از زبان خود شما بشنون. ایشون گفتن باشه. فهمودن که من دلم برای حاج آقا روح الله با همین باز الفاظ تنگ شده بود و مدت ها بود که ایشونو دیگه بعد از رحلت ندیده بودم و دلم برایشون تنگ شد. در یک رؤیای شیرینی منو در یک عوالمی بردن که هیچی شبیه به این عالم نبود. رفتیم مثل اینکه اون کسایی که مأمور بودند که چهره‌های فوق‌العاده جذاب ولی متفاوت از هر چیزی که ما می‌شناسیم داشتند، مثل اینکه مأمور بودند منو جایی ببرند، یه جلسه‌ای شرکت کنیم. از بین همین بوستان‌ها و جنات و امثال اینها منو بردن تا رسیدیم به یک جای خیلی وسیع به من گفتن که همه علمای شیعه از اول تا متأخرین، از متقدمین تا متأخرین، همه اینجا هستن. شما برید در یک چنین جلسه. تو خیلی بر من هم بشارت بود، هم خیلی تعجب کرده بودم. خلاصه من آوردن جلوی در اون جلسه، رها کردن، وارد شدم. دم الله اکبر، یک مجمع بسیار بزرگ و همه سادات مشایخ اینجا حضور دارن. چون به منم گفتن همه هستن، از همین ورودی من حواسم بود ببینم استادای خودم رو هم میتونم پیدا کنم یا نه. دنبال آقا ضیاءالدین عراقی میگشتم، دنبال مرحوم کمپانی و دیگران، و همجوری نگاه میکردم ببینم استادای منم هستن. دیدم بله، اونا هم حضور دارن. دیگه همجور از مسیری که طراحی شده بود وسط این اجتماع عظیم، من از همون مسیر وسط حالا دارم میرم جلو که ببینم میزبان کیه در این جلسه، برسم شرفیاب بشم. بله، میگه این آقایون رو پشت سر گذاشتم، همجور هی نگاه میکردم و جالب بود گاهی هم به معرفی میشد، مثلا اینا کیا هستن، از بزرگان بله قرنهای گوناگون. خلاصه تا رسیدم نزدیک یک عریکهی به قول خودشون، تختی اونجا بود، یه عریکهی بود، گفتن میزبان اینجا هست. جلو رفتم دیدم حاج روح الله ما اونجا نشست. این صحنه هست، اونجا نشست میزبانیشون رضوان الله تعالی. بعد رفتم نزدیک و نزدیکتر و تا رسیدیم، بعد از احوال پرسی، چون میگم ایشون طبعشون هم طبع خیلی خلاصه بزلگو و مزاح و اینا زیادیشون داشتن، خب با امامم که رفاقت داشتن، گفت تا رستم اونجا گفتم حاج آقا روح الله دنیا هم ریاست، اینجا هم ریاست، همه جا خلاصه چه خبره مثلا اینجوری. بگفت ایشون هم بلا فاصله فرمودن که آمیز هاشم، ایشون میگفتن من یه مدتی نمیدونم فقه یا اصول رو تعطیل کرده بودم، دو تا درس داشتن یکیشو تعطیل کرده بودم. بعد این تردید البته از منه، هیچ و هرچی هم فکر کردیم بیادمون نیمد، چون ایشون هم که دیگه رحلت کرده بودن، اون دوستانی هم که اون جلسه بودن یادشون نمیومد که کدوم یکی از این درس ها. خلاصه فرموده بودن آمیز هاشم مثلا فقه هم بگو، چرا تعطیل کردی؟ اون همونجوری دستورم به ما دادن که اونم همون جهتی که میگفتن با شوخی کرده بودن، فهمیدم درس رو چرا تعطیل کردی، اون رو ادامه بده. بعد گفتم آقا من میتونم اینجا باشم، تو این جلسه حضور داشته باشم؟ فهمیدن نوبت شما نرسیده، ولی اون درس رو بگو، تعطیل نکن. وقت من ملاقات تمام شد و به من اشاره کردن، من از همون راهی که آمده بودم، در حالی که از شیخ طوسی و شیخ مفید و شهید اول و ثانی و همه اونجا از بزرگان بودن دیگه، تا اساتید ما و تا و آخرین، از این اجتماع بهشتاسا من خارج شدم، به خودم آمدم، بیدار شدم، دیدم عجب. بعد خود ایشون یه جمله می‌فرمودند خیلی شیرین بود، و همونتن که تعبیر این خواب میدونید چیه دیگه، یعنی این بزرگ مرد کاریگر که آثار همه فقهای شیعه رو، همه این میراث رو احیا کرد، همه سر سفره او میزبان، اوست، معناش اینه، حالا اونا میهمانن، که آثار اونها رو به اندراس بود دیگه، اهداف اونها تو چه وضعیتی، کم فروغ بود دیگه. اون کسی که آمد همه رو یک جا زنده کرد و احیا کرد، این کار بزرگی که امام راحل عظیم و شأن ما انجام داد. بله، رضوان الله تعالی علیه. این به عنوان یک عرض ارادت به محضر اون امام راحل عظیم و شأنی که مثل فردایی وقتی وارد شد به میهن اسلامی و اون قدم پربرکت رسید، این همه آثار و برکات شامل حال بشریت شد. ما دیگه نمیگیم شیعه فقط، نمیگیم اهل اسلام، همه بشریت برمن شدن و یک عصر جدیدی تو این عالم شکل گرفت که این عصر به نام او شناخته شده است و با او تعریف شده است. عصر امام خمینی این عصر جدیده با همه ویژگی ها و خصوصیات خودش، بازگشت به خداوند، آشتی با ملکوت. واقعا کی بود و چه کرد امام رضوان الله تعالی؟ حالا ما آجای مؤمن تو این جمع نمیدونم دیگه از پیر مرد ها کی هستن، آجای مؤمنیان تشریف دارن، بقیه هرچی نگاه میکنیم جوونن، حتی آقا هم شاید خاطر نازنینشون باشه. بله، من روز 12 هم توفیق داشتم در بهشت زهرا. الله اکبر و العظمت لله، چه وضعی، چه قضایایی، چه حسی، چه واقعا با هیچی بعدن قابل مقایسه نبود با هیچ صحنه دیگر. یعنی اون شیرینی و حلاوتی که خدای متعال در اون روز قرار داده بود، یه روز عجیبه بود واقعا. اون بهشت زهرا و اون جمع اجتماع و امامی که واقعا لحظه لحظه این مردم انتظار حضورش رو میکشتن و این شهدای عزیزی که پای آرمان او به شهادت رسیده بودن، خیلی اون صحنه شیرین بود و تکان دهنده بود. نسل ما هم نسل عجیبیه دیگه، چه چیزایی رو دیده چه چیزایی رو دیده. حالا اون بعد ها حوادث انقلاب، بعد دفاع مقدس، بعد همین هفته پیش جلسه بود، دو هفته پیش جلسه بود دوستان ما تشکیل داده بودن به مناسبت سالگرد عملیات کربلای 5 و شهدای اون عملیات. یه جلسه در یکی از روستاها بود، خیلی هم دوردست بود، مثل این که حساسیت ما رو میدونستن. اون کسی که تماس گرفته بود گفت بود بله من نماینده شهدای کربلای 5 به شما زنگ میزنم. اینجوری با ما حرف زد. من به این دوستانی که برنامه دستشونه گفتم فاتحه ما خونده شد، این جلسه رو باید بریم. گفتن آقا برنامه ریزی شده، چی شده؟ گفتم هرچی، کربلای 5 و شهدا. چیزایی دیدیم، چه اتفاقاتی، چه روزگاری، چه آقایی رو خدای متعال الان به ما داده، چه رهبری، چه چشمه فیضی، الحمدلله، چه افقی، چه خبر این عالم، چه تحولاتی. ما اون ته رژیم ستمشاهی رو در دوران دانش آموزیمون درک کردیم، اون عصر تاریک و سیاه به تمام معنای کلمه از اونجا شروع شد و تا اون تابش اون خورشید و تا این تحولات و بیداری اسلامی و کی فکر میکن چه خبره. میگم هی میخواد خاطره های انقلاب و چه و اینا بیاد تو ذهن، ولی من یه عهدی با خودم کردم یه چند جمله راجع به مسجد در شما صحبت بکنم، این ترمز میشه. ولی خب تو بهمن معمولا اینجوریه دیگه، ماه بهمن ببیجه اگر شما یک قدمی روز 12 اینا باشید. واقعا چه روزگاری است این روزگار ما، چه تحولاتی است. من از نظر فنی بخوام عرضم رو تو این بخش جمع‌بندی کنم، یه جمله به شما بگم خیال خودم و شما رو راحت کنم، گفت که این روزخونا میگن گاهی دیگه خیلی اوج که میگیرن میگن اون حرف آخر رو من بزنم، تیر خلاص رو بزنم. میگن معمولا توی فضاهای روزه ای من جمله جمع‌بندی شده رو بخوام عرض کنم اینه: ما وارد عصر جدیدی شدیم که عصر نیابت تام است، کفالت تام است. بله، مرجعیت، کفالت، نیابت، وکالت، هرچه که بگید تو اصطلاحاتی که در روایات غیبت کبرا هست. رسید به لیلة البدر فی تمامهی و کماله، ماه شب 14 امام و عصر امام. بله، ماه شب 14 مرجعیت و کفالت و فقاهت، این ماه شب 14 شه. تو این روزگار پیش از این تو هلال بوده، گاهی در مثلا تربیع بوده، گاهی در نصف بوده، اما قبل از ما هیچ کس در هیچ عهدی و عصری و روزگاری در این تاریخ غیبت کبرا، هیچ نسلی و هیچ گروهی و هیچ جماعتی فقاهت رو در اون تمامتش ندیده بودن که ما دیدیم. این عصر ماست، تفاوت این روزگار با هر عصر دیگری است. اون وقت این روشنایی که ماه داره شب 14، یعنی گویا میخواد اعلام کنه دیگه شب تمامه دیگه، خورشید نیست، اما خیلی نشانه های خورشید زیاده در شب 14. اینجوریه دیگه، خورشید نیست، اما این ماه وقتی تمامه، شما احساس میکنید دیگه یه قدمی خورشیدید، مثل حالت بین طلوعین که دیگه نزدیک داره میشه به طلوع، چنین وضعیه. اوضاع زمانه ما یک چنین وضعی تاویه بشارت ها که از در و دیوار این عالم داره میرسه. این دوران برای حوزه که پایگاه این حرکت عظیم هست، برای حوزه های مقدس علمی ما و برای طلاب عزیز ما، ثانیه ثانیهش محاسبه میشه دیگه زمان عادی نیست. عصر انفتاح و گشایش های بزرگ و اتفاقات عجیب و سریع، ما فوق تصور ما رو به اون روز بزرگ و روز موعود و اون بشارت عظما و یوم الخلاص که انشالله نزدیک داره روشنایی میرسه انشالله. الحمدلله رب العالمین و خدا اون دار روح امام راحله عظیم و شأن ما و همه کسانی که در این عصر غیبت نورافشانی کردن و این چراغ رو روشن نگه داشتن و درخشیدن، همه رو از مجلس ما شاد کنه و همه شهدای عزیزی که برای تحقق این عصر از نفس و نفیس گذشتن و جان شیرینشون رو تقدیم کردن، رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. این اتفاق بزرگ اسمش گذاشته شد معجزه مسجد. میدونید دیگه در بعضی از تحلیل هایی که راجع به انقلاب اسلامی نوشتن، بیرون از مرزها، کسانی که اومدن مثلا بررسی کنن از مستشرقین، یکی از چیزهایی که نوشتن راجع به انقلاب اسلامی ما عبارت است از معجزه مساجد، انقلاب مسجدها. این مسئله، یعنی انقلاب اسلامی همه این ظرفیت خودش رو از مسجد گرفته، همه این اتفاقات بزرگ با مسجد همراه بوده، یاران خودش رو از مساجد گرفته، شبکه اجتماعی خودش رو از مساجد گرفته، رسانه خودش رو از مساجد گرفته، سازماندهیش رو از مساجد گرفته، ترویج معارفش رو از مساجد گرفته، پاسخ به شبهاتش رو از مساجد گرفته، مقابله با فتنهاش رو از مساجد گرفته، تربیت شهداش رو از مساجد گرفته. شما شنیدید دیگه، 90 و آقای رحیمیان یه وقت فرمودن که ایشون نماینده رهبری در بنیاد شهید بودن، ایشون فرمودن 97% شهدای ما بچه های مسجدن. کافیه دیگه، دیگه چیزی چی میخواییم بگیم ما؟ 97% شهدا بچه های مسجدن. من راجع به اون 3% هم با ایشون یه مباحثه‌ای داشتم، تا ایشون گفتن یک گوشه ایشون اقلیت های مذهبی بخشی هم چه، خلاصه ما رو قانع کردن. بله مسجد، خاک مسجده که شهید پروره، مسجده که انقلاب می سازه، انقلابی در افق انقلاب اسلامی، و مسجده که آرزوها و آرمانهای انقلاب رو می تونه محقق کنه، و مسجده که چراغ انقلاب اسلامی رو روشن نگه داشته، و مسجدی که در برابر هجمه دشمنان سخت و نرمش ایستاد. مسجد آقا فرمودن تو بدر این مسئولیت که متوجه ما شد و این افتخار بزرگ، ایشون در یه قصه‌ای که بماند و بعد تایید شد با بیانات نورانی ایشون، فرمودن که ما همه چیزمون رو از مسجد گرفتیم، و جمله بعدیش چیزی به مسجد ندادیم، یعنی که کاری برای مسجد نکردیم. اینکه گفتن مظلوم، میخواستم بگم این دقیقه مسجد. من به آقایونمون اخیراً در جلساتی که محضرشون شرفیاب میشیم با کمال ادب و تواضع معمولا این نکته ها رو یادآوری میکنم، هستای مؤمنیان در این جلسات حضور دارن، حفظه الله تعالی شاهدن، اینو نوعا ما در این جلسات عرض کردیم. اگر ما تو جامعه امروزمون خرابی هایی داریم، به خاطر خرابی مساجد ماست. هیچ تعارف نداره. پیامبر اعظم ساخت تمدن اسلامی، اون الگوی شهر اسلامی رو به عنوان نقطه آغاز با مسجد شروع کردن دیگه. الگوی بر اساس الگوی خلقت که ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا و هدی للعالمین، اول بیت وضع للناس، که شما در دهول ارض روز آغاز استقرار زمین برای استقبال از انسان رو عبادت میکنید و روزه میگیرید و دعاشو میخونید، و والارض بعد ذلك دخاها اخرج منها ماءها و مرعاها الی آخر. اون دخاها فرمودن اون روز، روز تولد کعبه است، اولین نقطه روی زمین که آماده میشه همونجا میشه کعبه. و چقدر این آیه لطیفه، ان اول بیت وضع للناس، که دیگه این خالص برای مردمه، چون خانه خداست، چون بیت الله میشه خانه مردم، امنن و مثابتن و برکتن و رحمتن و علمن و مغفرتن، برید جلوتر و سیاستن و دنیا و آخرت، هر چیز این مسجد. لذا فرمون اول بیتن لطیفه، که یعنی این ثانی و ثالث و رابع و خامس و اینا داره، حالا مجرن برو تا آخر، یعنی با مسجد. خب پیغمبر اکرم با مسجد شروع کردن. لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم حق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا. چقدر این آیه خوش آهنگه. اونجا باید اقامه کنی، ناظر به همون مسجد قبا که اولین مسجدی بود که به دست مبارک خود پیغمبر اکرم ساخته شد، در اون اقامتی که در محله قبا داشتن، بعد که در یثرب مستقر شدن، شد مدینه النبی با اولین مسجدی که در اون قسمت ساخته شد و بعدها شد اون الگوی مسجد طراز اسلامی، مسجدی که اسلام معرفی میکنه. مسجد در فرهنگ اسلامی تکامل یافته معابد در همه نهله‌ها و مکاتبه. این تکامل یافتش چون این خاتم النبیینه، این دین هم که دین خاتمه، بنابراین همه اونچه که ارائه کرده تکامل یافتشه، نسخه آخرشه. لذا اون چیزی که در اسلام معرفی شده با اونچه که در صوامع و بیع و صلوات کنیسه ها و کلیسه ها و معبد های دیگه شناخته شده از خیلی فرق میکنه. و مساجد یذکر فیها اسم الله، این اون تکامل یافتشه، تکامل یافته معابده. لذا همه اون چیزایی که برای رشد، برای تکامل، برای ساختن اون تمدن اسلامی لازم هست با محوریت مسجد ارائه شده، یعنی با محوریت بندگی خدا، یعنی زندگی با رنگ خدایی که صبغت الله و من احسن من الله صبغه، و شهر اسلامی به گونه‌ای طراحی شد و معرفی شد که همه جار الله باشن. این خصوصیت شهر اسلامیه، یعنی با فاصله، در اون روایت داره که فرمود لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، بعد هم برای جار فرمودن 40 40 منزل از هر سو، یعنی یک مسجد 40 خانه از هر طرف میشن همسایه های مسجد که جار الله هندیه، همسایه های خدا. بعد گفت اینام نمازشون فقط تو مسجد مورد پذیرشه، با اون حالا روایاتی داره این باب که اینا رو ما نخوندیم برای مردم، ما طلبه ها اینا رو نخوندیم، چون میدونید اگه میخواستیم بخونیم خودمونم باید عمل میکردیم، چون خودمون عمل نمیکنیم نمیخونیم. اینم جالبه ها، نمیخونیم. چرا؟ چون بعد بلافاصله به خود ما برمیگرده، میگن خیلی خوب سلامک الله، شما کجا پس تشریف دارید؟ شما پس دیده نمیشید. یه وقتی ما با یه جمعی از دوستان مباحثه کمپانی را انداخته بودیم، مباحثه کمپانی هم مشهوره، یه درس خارج بدون استاد محوریه، این میشه به اصطلاح مباحثه کمپانی. از نجف در آمده، یه الگوی نجفیه که من اخیرا دارم بین آقایان علمای تهران ترویج میکنم این الگو رو، چون خودمونم تجربه شو کردیم در مباحثه کمپانی. بله همین فقه الجماعه رو مباحثه کرده بودیم 20 سال پیش تقریبا، فقه الجماعه. عجب فقه الجماعه واقعا تکان دهنده است، واقعا کمر شکنه روایات این باب، واقعا تکان دهنده است روایات مربوط به جماعت. اینجور معلوم شه اصلا نماز فقط به جماعت خواسته شده، نماز به فرادا ظاهرا نماز معذور و چه میدونم، گفتن کسیست که دیگه در معذورش هم از این قبیل افتاده تو رخت خواب مرگ، فقط از او ظاهرا میپذیرن. ولی شما شنیدید که اون شخص که اومد محضر پیغمبر اکرم گفت آقا نابینا هستم نمیتونم، کسی نیست منو کمک کنه، حداقل پسری بود دختری بود که منو راهنمایی میکرد میآورد تا من توفیق. حضرت هم یه نخی چیزی بکش خودت رو به مسجد برسون، یعنی او رو هم حتی معذور ندونستن، نابینا رو معذور ندونستن از مسجد. در یک چنین شرایطی علمای ما خودشون رو معذور دونستند از پیشوایی خلق، از اداره مساجد، از حضور در این خانه های خدا و از عمران مساجد، چون اونی که از ما خواسته شد عمران آبادی مسجد، عمران مسجد رو هم در روایات داره که با با حضور بندگان خدا مسجد آباد میشه. ولی شما خوشگل ترین مسجد این عالم رو هم بسازید که ساختیم تو این تهران. ساختیم. شما با من بیاید اصلا ما تو مبهوت میمونید از بس که زخارف پش بستن، از بس زیبا، کاشیکاری، سنگ درجه یک، اما خراب. هیچ شباهتی به مسجد نداره، به مسجدی که اسلام معرفی میکنه، مسجدی که کانون علمه، کانون تربیته، کانون سیاسته، پایگاه ولایته، مرکز تربیت الهیه. اصلا هیچ خبری از این حرفا نیست که یه جماعتی هست خیلی محدود، یه چند صفحه کوتاه، یه عده‌ای میرن اونجا شرکت میکنن. این مسجد خرابه، این که آباد نیست که. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر و اقام الصلاة و آت الزکا. البته جلوترش هم میدونی یه جمله از خیلی تکان دهنده است، ولم یخش الا الله و عصا اولئک ان یکونوا من المهتدین. همه اینا رو هم داشته باشه، تازه باید یک شجاعت بی نظیری تو وجودش باشه تا بشه مسجد آباد بشه. یعنی مسجد میخواد بشه محل حرب با شیاطین الجن و الانس. اینجا شجاع میخواد میدان دارش. و مسجد آباد نمیشه مگر به امام آباد مسجد آباد درست میکنه. اگر مساجدمون خرابن بگذاریم، اینه امام آباد مسجد آباد که اخلاقش آباد باشه، علمش آباد باشه، تدبیرش آباد باشه، قدسیت و روحانیتش آباد باشه. این اگه آباد شد، وقت مسجد میشه آباد، اون وقت محله میشه آباد، اون وقت مسجد ها دست به دست هم بدن، شهر میشه آباد. اگرچه شهر تهران 1800 تا مسجد داره، البته یه کمی بیشتر، بعضی از اینا مسجد های کوچولو هن که بیشتر حالت نمازخونه، تو بعضی از محله های قدیمی اونا هم اسمشو در این فهرست آوردن. تقریبا کفش 1000 تا مسجد دیگه ما کم داریم، منتها نه مسجد از اون قبیل مسجد کوچولو ها که اگه اونا رو حذف کنن این عدد 1000-1800 تا تعدیل میشه، لابد به حدود 1000 تا میرسه. ما یه 1000 مسجد محلی متناسب با محلات امروز که خیلی از ساختماناش عمودیان باید داشته باشیم، تازه این میشه اول الکلام. چون من تو اینجا مباحثه دارم با دوستانی که این آمایش مساجد رو انجام دادن و جانمایی انجام دادن، با اونا مباحثه داریم. واقعا بیشتر از اینا میخواد، اون تا حالا ما به همون حد اقل هم اکتفا کنیم که این ارتباطات برقرار بشه. اون وقت اگر این مسجد باشن، هیچی اون وقت شما کم ندارید. یعنی معارفی آباد، اخلاقی آباد، ادب آباد، حیا درست، عفت درست، همه چیز درست میشه. این که وضعمون خرابه به خاطر اینکه یا مسجد نداریم، اونجایی هم که مسجد داریم اکثر هم خراب. اینجا پر است از مسجد خالی، این شهر پر است از مسجد خالی، یعنی همون خراب. مملو از جوون باشه، بچه ها باشن، جوون ها باشن. البته من به عنوان خادم المساجد سیاه نمایی نکنم، همین مقدار دینی هم که اگر هست و نام معنویات و انقلاب اینا برده میشه، بازم مساجدن ها، همین مقدارشونو که داریم. من میخواستم عرض کنم اگر آباد بشه چی میشه، اگر متناسب همراه بشه با اون مسجد تراز چه خواهد شد. انقلاب اسلامی معجزه مساجده، روحانیت اونجایی که به مردم میرسن معجزه میکنن، ولی روحانیت تو حوزه که معجزه نمیکنه که. هرچی تو حوزه باشه باشه، اهلا و سهلا باش، هر چقدر دوست داری، فقه باشه، اصول باشه، فلسفه باشه، حکمت باشه، عرفان باشه، چه خاصیتی داری باش، تو کتاب خونه ها و تو معاهد بشنن هی با هم مباحثه کنن. مسجده که اون چی رو که در حوزه فراوری شده به زبان قابل فهم برای خلق به مردم برسونه تا مردم تربیت بشن. لینظروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. مسئله لینظروا قومهم ولی خب لیتفقهوا هرچه هم باشه. اونی که پیام رو به مردم رسوند و این انذار رو رسوند عبارت بود از مسجدها. مسجد با تکیه با حسینیه با دیگران هم اصلا قابل مقایسه نیست به هیچ وجه. اونا خوبن، محترمن، اونا از چیزای متشرعه هستن، اونا که اونا رو شرع نساخته مستقیمن، فقط مسجد رو ساخته. اون مسجد رو داریم، اونا رو دیگه خود متشرعه و دوستداران اهل بیت ساختن، اهلا خوبه. اگرچه یه جاهایی رفتن به رقابت مسجد، نه از شأن خودشون خارج شدن. مسجد همه چیز مسجده. خب انقلاب اسلامی اینجا درست شد، یعنی آقایون ما در مساجد وقت چه کسایی بودن، چه فحولی، چه بزرگانی، سطح علمی بالا، قداست بالا، معنویات خوب، تونستن زیر ساختای این انقلاب بزرگ رو فراهم کنن، این حادثه شکل گرفت. مسجد هم جاییست که ارتباط دائمیه. فرض کنیم یه مسجدی باشه که سه وقت نمازه، یعنی مسجد باشه دیگه، چون اینه که ما داریم گفتم خیلی هاش مسجد نیستن. اون مسجدی که درش صبح بسته است که مسجد نیست که، یعنی نیم مسجد یا ربع مسجد. مسجد باید صبح باز باشه، ظهر باز باشه، شب باز باشه، از ظهر تا پایان نماز عشاء و بعد از او عشای شرعی، نه این عشایه که حالا ما میخونیم تو مغرب عشاء رو میخونیم جمعش میکنیم میریم، تا بعدش باز باشه، آغوش خدا به روی مردم باز باشه، محله در پوشش نورانیتش باشه. یک چنین چیزی اگه شکل گرفت اون وقت دائما نیرو میسازه، مردم رو تربیت میکنه. اونجا منبر تفسیر هست، منبر نهج البلاغه هست، منبر حدیث هست، منبر احکام هست، همین چیزا هست، منبر بصیرت هست. این میشه چشم و چراغ محله. اون وقت متصل به ملکوت عالمه، اختصاص برای عبادت داره، احکام ویژه داره، بیوت المتقینه، بیوت الانبیاءه. اینه دیگه، چیز عادی نیست، احترامات خاص خودشو داره. گفتم روی این کره خاک با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست مگر خانه امام و حجت خدا، که اونم همین حکم رو داره. بله، خب عرض پایانی اینو خواستم عرض کنم که خیلی از دوستان ما دارن شیپور رو از سر گشادش می نوازن در عرضه فرهنگ و تربیت. اشتباه رفتیم راه رو، بعد برگردیم، تا بر نگردیم هم درست نمیشه کارمون. باید برگردیم. روحانیت ما بهترین هاش باید بیان مسجد، بهترین بهترین هاش، در اخلاق، در علم، در ادب، در نورانیت، در قداست، در تقوا، چون امامت متقینه. وجعلنا للمتقین اماما دعاییست که درباره امام جماعت مستجاب شده است. من تو مسجد مخصوصا قرز باید برگردیم به مساجد. حوزه های ما بهترین هاشون رو باید برای مسجد آماده کنن. الان تو حوزه های علمی ما تنها چیزی که اصلا مطرح نیست مسجده، مطرح نمی کنن. من کلی نمیخوام بگم یه شکلی که بعد از عدالت خارج بشم که، ولی اهم اغلب من رفتم قم در درس خارج بزرگانمون آیاتمون گفتم شما خدمت مراجع معظم تقلید عرض کردیم و شما راجع به مسجد هم بفرمایید، آخه راجع به امامت هم بگید، راجع به پیشوایی بگید. شأن اصلی روحانیت تو مسجده. اگر حوزه‌های علمیه ما خودشون رو برای آبادگری مساجد، یعنی برگردن بشینن شبانه روز طلبای ما بگن وجعلنا من عمار مساجدک، اینو بخوان از خودمون، این دعا تبدیل بشه به سیره جاری، یعنی بشه تو درسشون، تو بحثشون، تو سیرهشون، چون خیلی کار پیچیده و دشواری امامت با اون شعونی که داره. اگر حوزه های ما این رو در دستور کارشون قرار بدن، سایر نهادهای ما هم همه متمرکز بشن روی مسجد، از ساخت ظاهری تا تجهیز تا آبادگری محتوایی و باطنی مساجد، ما شاهد یک انقلاب جدیدی خواهیم بود. یعنی میشه گفت در متن انقلاب اسلامی یک انقلاب دیگری، انقلاب فرهنگی و تربیت دیگری رو خواهد داد، یه اتفاق جدیدی رخ میده. بعد با مسجد آشتی کنیم، هیچ راهی غیر از این نداریم. من نشستم همه راه ها رو محاسبه کردم، با تجربه این طولانی که به حمدالله داریم، ما هر چی من محاسبه کردم دیدم هیچ راهی جز بازگشت به مساجد و آباد کردن مساجد نداریم. مسجد هم دوستان من، این حرفو تو محل بین عموم به این راحتی نمیگم، تو جمع طلبگیه، مسجدم فقط وقتی آباد میشه که ما آباد بشیم و بریم به مسجد و حوزه باید به میدان بیاد برای آبادگری مساجد و اینو در دستور کار اول خودش قرار بده. بهترین استعدادها، آراسته ترین طلبها، مجهز ترین طلبها، مقدس ترین طلبها، بروز ترین طلبها، خوشبیان ترین طلبها، یعنی اون برگزیده 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 های حوزه باید بیان به مساجد. جاهای دیگه اینقدر مهم نیستن، اونا خوبن، جای دیگه هم بریم داشته باشیم، ولی اصل با مسجد. که امام راحل عظیم‌الشأن، جملمون رو تمام کنیم با این جمله امام. اوائل انقلاب امام یه لحظه نگاه کردن دیدن روحانیت دارن میرن این ور اون ور، همه دارن میرن عقیدتی سیاسی و نمیدونم ارتش و سپاه و همین تحت عنوان همین عقیدتی سیاسی بود توی هست الانم، نمیدونم دانشگاه ها میگن به ما طلبه بدید و نمیدونم کجا میگن طلبه و ادارات و اصناف و خب یه اقبالی شده بود دیگه. بعد امام یه دفعه نگاه کردن به صحنه دیدن وضع خیلی خطرناک شد. اون روز بود که این جمله رو ایشون گفتن، سه تا جمله است اینا رو از این جلسه از این امام راحل مؤسس دوستان طلبه عزیز من به خاطر بسپرید، این سه جمله رو. سه تا جمله اون جلسه فرمودن. یک، فرمودن ما انقلاب کردیم که مساجد را اداره کنیم. عجب، این نگاه مؤسسه. چی؟ ما انقلاب کردیم که مساجد را اداره کنیم. دو، جمله دومشون فرمودن ما انقلاب کردیم که از مساجد همه امور را اداره کنیم. از مساجد، معجزه‌ای که انقلاب اسلامی در اداره جنگ به رخ همه عالم کشید که مسجد وقتی به میدان بیان اینه، نیرو میدن، پشتیبانی میکنن، ماشین میدن، سلاح میدن، همش مسجد بود با خود جریان انقلاب. سوم، جمله سومشون هم این بود، فرمودن مسجد سنگر است، سنگرها را حفظ کنید. دیدن همه دارن سنگرهای اصلی رو ول کردن، دارن میرن جدی. لذا ما ول کردیم، دانشگاهمون درست نمیشه که، هر چی میخوان آقایون ما برن دانشگاه. ول کردیم، مدارس ما درست نمیشه که. سایر حوزه های کاری ما هم درست نخواهد شد مگر مساجد ما درست بشه. مسجد ما هم درست نمیشه الا به اینکه امام جماعت با کفایت، این برادرتون به عنوان اون طلبه حقیری که بر اساس مسئولیت الهی از سوی رهبر معظم انقلاب پای احکام ائمه جماعت این شهر و استان تهران رو امضا میکنه، عرض میکنم حدود 80% امضاها از سر اضطراره، بیش از 80%. من دیگه خیلی، بله، یعنی بین خودم و خدای متعال اینجوری آرامش قلبی به خودم میدم، خدایا اگر این نره مسجد لابد بسته میشه، کی بره؟ و فعلا باید کوتاه بیه، هداره کوتاه میه. بله، امیدوارم که این حوزه مبارکه که چشم و چراغ الان برای حوزه های علمی تهران، این مدرسه نورانی با مدیریت با کفایت، با فضلای ارجمندی که هستن و با همت شما دوستان طلبه بسیار عزیز من، امیدوارم انشاءالله این حوزه مبارکه به یکی از اصلی ترین وظائفش که تربیت شخصیت هایی برای پیشوایی و امامت، مخصوصا در این کلان شهر بزرگ که سنگرهای اصلی خالیمون تو این شهره، انشاءالله بپردازه و ما از محصولات عالی این حوزه مبارکه برای آباد کردن مساجدمون استفاده کنیم، ولو بفرمایید 10 سال بعد این خروجی برسه. یعنی شما اینجا رو طی کنید، قم مبارک رو، مقدسه رو طی کنید، خودتون بسازید، برگردید، بشید خادم مسجد، شأن ابراهیمی اسماعیلی به خودتون بگیرید و انشاءالله طبق سیره سلف صالح اونجا به آبادگری اخلاق و فرهنگ و سیاست خلق انشاءالله بپردازید. انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صل علی محمد و آل محمد.
دعاش باشم
مولانا، دعا رو دیگه شما بفرمید، از خواهی میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه، واجعلنا من خير شيعته وأنصاره والضابين عنه والمستشهدين بين يديه. ما رو از نظر عنایت خاص مولامون بهرمند بفرما. به مقام شامخ حضرت فاطمه معصومه صلوات الله و سلام علیها سوگندت میدیم توفیق نائل شدن به عالی ترین مدارج علم و عمل و فضیلت و اخلاق رو به همه ما کرامت بفرما. توفیق شناخت وظیفه و عمل وظیفه رو تا پایان عمر به همه ما کرامت بفرما. به همه ما حسن عاقبت کرامت بفرما. پایان امر ما به سعادت و شهادت ختم بفرما. به حق این بانوی بزرگ سوگندت میدیم، به اسلام، مسلمین، حوزه های مقدسه علمیه، به همه دوستان اهل بیت در سراسر عالم عزت و عظمت کرامت بفرما. دشمنان اسلام، امریکای جهانخوار، رژیم صهیونیستی، انگلیس خبیث، داعش پلید، آل سعود ملعون، بیش از این خار و ذلیل و منکوب بفرما. ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم و شأن، از همه ما راضی بفرما. رهبر عظیم و شأن، تا ظهور امام عصر و در کنار اون حضرت برای ما حفظ بفرما. ما رو قد شناس وجود نازنینش قرار بده. نثار ارواح مطهر شهدا، گذشتگان خودتون اجماعا و امام راحل عظیم و شأن صلوات و فاتحه‌ای اهدا بفرمایید. سلام.